ساعت استودیو دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا دیشب از طریق تلفن با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی صحبت کرد. صدیق صدیقی در حساب تویترش نوشته که پامپیو به خاطر ابتکار الهی 2000 زندانی طالبان از حکومت افغانستان تشکر کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا معلومات را در مورد زندانیان طالبان که از بند رها میشوند با مردم و این کمیسیون شریک سازد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت در مورد مجرمین جنگی باید محتاطانه برخورد صورت گیرد. ده ها هزار از اهالی سرخاب لوگر دیروز از سوی جنگجویان طالبان لتکوب شده و از جمله 7 تن زخمی شدند. منابع آگاه از واقعه به رادیو آزادی گفتند بعد از اینکه اهالی به یک قریه که طالبان دستور داده بود برای نماز عید نرفته و در مسجد قریه خود نماز عید را ادا کردند، شماری از افراد مسلح موتر سایکل سوار طالبان آمده ملا امام قریه را با خود بردند. یکی از 5 نفتکش ایرانی به نزدیک یک بندر ونزوئلا رسید که از سوی شرکت نفت دولتی این کشور اداره می شود. این تحول در میان تنش ها میان ایالات متحده و 2 کشور تحریم شده از سوی آن ایران و ونزوئلا صورت می گیرد. صدر اعظم نیوزیلند امروز دوشنبه بدون اینکه از تکانهای زلزله در جریان مصاحبه تلویزیونیش دچار اضطراب شود، آرام به سخنان خود ادامه داد. و مقام‌های محلی ایتالیا میگویند فستیوال فیلم ونیز طبق برنامه در اوایل ماه سپتامبر برگزار می‌شود. این در حالی است که از شدت همگیری ویروس کرونا در ایتالیا کاسته شده.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. بنبست سیاسی ناشی از اختلافات روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری با امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پایان یافت. ماجرایی که با اختلاف روی نتایج انتخابات آغاز و با مراسم تحلیف دوگانه ریاست جمهوری به اوج رسید. حالا این توافقنامه ممکن است در کنار بنبست سیاسی کابل، عدم تفاهم میان اکثریت سیاسیون روی گفتگوهای صلح با طالبان را نیز برطرف کند. این توافقنامه چه مشابهت ها و تفاوت هایی با موافقتنامه حکومت وحدت ملی سال 2014 دارد؟ این مسئله موضوعی مورد بحث ماست. در بحث امروز ما شفیق همدرد و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمان ما هستند. مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. همدرد به برنامه خوش آمدین. با توجه به تفاهم نامه که 3-4 روز پیش میان رئیس جمهور غنی و عبدالله امضا شد، میشه شما در مورد این تفاهم نامه بگوین که چقدر در اوضاع و در شرایط کنونی امضای تفاهم نامه مفید و مؤثر است؟
نخست سلام به شما و به بینندگان محترم شما. شما در جریان هستین که تقریبا کشمکش های انتخاباتی تقریبا به 5 ماه طول کشید. جامعه بین الملل به خصوص ایالات متحده امریکا و دیگر شرکا ناتو یک فکر درست برای افغانستان نداشتن و اونا تهدید میکردن. حتی ایالات متحده امریکا، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مایک پامپیو خو $1 میلیارد هم به افغانستان، یعنی میخاطر که در افغانستان مسائل سیاسی است یا کشمکش‌های سیاسی است، از او خاطر قطع کرد. مسائل فشارهای بین المللی بود، همچنان مسئله پروسه صلح بود و همچنان یک بحران تازه که دامنگیر همه دنیا و خصوص افغانستان شده بود کرونا بود. از او خاطر سران حکومت یا سران انتخابات گذشته اینا مجبور بودند که به یک توافق اینا تن بتن.
بله.
بالاخره اینا مجبور شدن که به توافق اینا تن بتن و ما فکر میکنم از نظر ما تقریبا 5 سال گذشته هم 6 سال گذشته همچون یک توافق داشت.
با توجه به می توافقی که صورت گرفته، آیا شما در بین از این توافق با توافق 2014 مشابهت های هم میبینین؟
خب بعضی تفاوت ها از سابق قرار دارن، لیکن بعضی مسائل با هم از سابق هست. مثلا تفاوتی شی است که ریاست اجرایه در مشارکت ملی در این حکومت نو نمی باشه، لیکن در گذشته ما شاهد هم چیز بودیم، لیکن کابینه اینجا تقسیم است. بعضی مسائل دیگه هم است که ما فکر میکنم که در فرمان رئیس جمهور که تاله صادر نشده در او فکر میکنم که گنجانیده خواهد شد.
بله، تشکر. هم در سه بازم به شما برمیگردیم. آقای حکمت، تفاهم نامه سیاسی امضا شد. آیا این تفاهم نامه با تفاهم نامه که در سال 2014 میان امید و رهبر پس از جنجال انتخاباتی امضا شده بود، آیا کدام تغییر و مشابهت های هم داره یا خیر؟
تشکر، سلامت باشین، با عزت باشین. نخست از اینکه خرسند هستم میان سیاسیون افغانستان یک تفاهم نامه بالاخره به امضا رسید بعد از یک مدت زمان طولانی که حداقل مردم رنجیده و غریب و فقیر و بیچاره مردم ما که نان شب خوردن خود را ندارن، اما بی‌صبرانه منتظر تفاهم سیاسی بودن به خاطر سرزمین و بقای نسل‌های بعدی ما شما. بدون شک ما درگیر چالش ها هستیم. این تفاهم نامه هم ما را با یک انزوای دیگر در پیش خود داشتن. هیچگاه بالای سیاست دروغین و سیاست که در او مدا و مقصد صداقت وجود نداشته باشد، در او طرفین به اصطلاح عامیانه آن به جان بزن هم دیگر باشد. نه، فکر نکنم که ما با یک سرنخ واقعی برسیم. متاسفانه که سالهای متمادی در افغانستان به داده از سیاستون ما امتحان خود دادن، اما با آن هم مردم افغانستان چشم برای یک هدف و یک پسمنظر خوب خود بودن. فکر میکنم که این بار چالش ها و تفاوت های زیاد در میان این تفاهم نامه
با تفاهم نامه
بله وجود دارد. سال 2014 جناب دکتر صاحب عبدالله به صفت رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی عقد امضا کرد، اما این بار من حیث رئیس یک بخش اون هم مذاکره یا مش مصالحه ملی یا بگویم یا یک بخش از صلح که در او تغییرات میتونن که جناب دکتر صاحب عبدالله رهبری بکنن، خط صلح و مذاکرات با مخالفین حکومت افغانستان. ما با این چالش های بسیار عمده را مد نظر دارم که در پیش خود داشتیم. اولی که ما شما نو به یک صفحه جنگی داخل شدیم. حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که من بعد نیروهای افغانستان باید در حالت آماده باش، نه بلکه در حالت تعارضی باید وجود داشته باشه که خود برای صلح یک چالش بسیار بزرگ است. این کار باید صورت میگرفت از سوی جناب رئیس جمهور افغانستان به خاطر از اینکه طالب ها در ذات خودش یک بهانه میپاله و نمیخواه که روند مذاکرات بین الافغانی به شکل خودش آغاز شود، در حالی که حدودا 1000 زندانی از طرف حکومت افغانستان آزاد شد. بیام یک پیش چرت برای مذاکره که در این بخش ما فکر ما این است که برای جناب دکتر صاحب عبدالله باید بسیار مشکل باشه که بتانه این پروسه را طوری مدیریت بکنه که از یک طرف طالب انعطاف وزیری نشان نمیده، از طرف دیگه هم تخطی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و از طرف دیگه هم حکومت افغانستان تحت فشارهای منطقه و فرامنطقه باشه.
اما شهباز صاحب، با توجه به اینکه حال فعلا صلح از یک آدرس قوی داره میشه، تو فکر نمیکنین که این آدرس یا همی ایجاد شورای عالی مصالحه در پروسه صلح موثرتر باشه نظر به گذشته؟
بدون شک این موثرتر خود باشه، اما دیدگاه امو دیدگاه تنها افراد در اینجا نقش خود بازی میکنه، در حالی که در گذشته همچون افراد وجود داشتن، امی بزرگایی را که به یک شکل متصل میشه با این پروسه، با جناب دکتر صاحب عبدالله یک جای میشن و رهبری را متشکل میسازن. اینا به ذات خودشان در گذشته به شکل تیمی و انفرادی در پروسه صلح دخل بودن. اگر کنفرانس مسکو یاد شما باشه و یا هم کنفرانس های متعدد دیگه که ما شما داشتن در بسط منطقه و فرا منطقه، در اوجا حضور جمع از بزرگان افغانستان وجود داشتن. یاد کنیم که جناب کرزای صاحب بودن، بزرگای شمال بودن، بزرگای جنوب بودن، بزرگای شرق و غرب بودن. یعنی در کل یک اجماع وجود داشت، اما او اجماع منتج به یک نتیجه ملموس نشد که مردم افغانستان از او یک سرنخ را پیدا کرده باشد. تا الحال که ما پیدا بکنیم که این پروسه صلح که عقد بین امریکا، ایالات متحده امریکا و طالبان صورت گرفت، فکر نکنیم که به نفع ما چیز به زعم مردم افغانستان رسیده باشد. الهی که تبادله بندی ها بود که این بندی ها خودشان یک درد سر بر مردم افغانستان است. بزرگترین عملات تحریزی میکنن و ایره به عهده میگیرن و از مردم افغانستان دارن به یک نوع باج میگیرن. در گفت خودش فکر نکنم که ما به یک نتیجه مثبت برسیم. بدون شک که بزرگا تلاش خود را دارن. الهی که ایالات متحده امریکا صادقانه برخورد نکنن، حکومت پاکستان را وادار به این نکنن که بالای طالبا فشار سیاسی وارد شوند تا اونا به مذاکره بین الافغانی وارد شوند.
بله تشکر. دیگه
ما به نتیجه مثبت نخواهیم.
شهباز صاحب دوباره و شما باز هم برمیگردیم. همدرد صاحب، با توجه به خوشبینی هایی که وجود داره بعد پس از امضای تفاهم نامه سیاسی میان دو رهبر حکومت افغانستان که قبلا اختلافات در بین از یا وجود داشت، دید شما در این مورد چیست که تفاهم نامه چقدر جنبه عملی را به خود خواهد گرفت و چقدر در روی وضعیت فعلی افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که حکومت فعلی دوام یا جریان حکومت 6 سال قبل وحدت ملی است. زیاد تغییرات در این فکر نکنم که با وجود یک فرمان رئیس جمهور فکر میکنم در این روزا صادر خواهد شد و همه وظایف و مسائل را در او واضح خواهد ساخت و افغانستان در یک حالت خیلی نازک و خیلی مهم قرار گرفتن. از یک طرف ما قبل اشاره کردم که پروسه صلح است، ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه به خصوص طالبان با یک توافق اینا رسیدن و زندانیا و بعضی مسائل دیگه جز توافق نامه طالبان و ایالات متحده امریکا است و حکومت افغانستان مجبور هستند که زندانیان را بالاخره رها بکنن و تن به گفتگو بتن و این پروسه را به پیش ببرند. و از طرف دیگه مسئله کرونا و بی‌ثباتی در افغانستان به اوج خود رسیده بودند و همچنان حملات در آخر که مثلا زیاد شده، جنگ ها شدت گرفته، یه هم یک فشار بود اینا بالاخره به یک توافق اینا تن بتن و اینا تن دادن. و ما فکر میکنم که مشکلات از قبیل بعضی افراد را در یک جای مقرر کردن و عزل کردن،
یعنی تقرری ها، بله
در تقرری ها ما فکر میکنم که مشکلات امور هم که در حکومت وحدت ملی بود، ما فکر میکنم که در این حکومت هم تکرار خواهد شد. لیکن ما فکر میکنم که مردم افغانستان، جامعه بین المللی و دیگه چاره نبود بدون این که ما به یک توافق و به یک تفاهم می رسیدیم. بالاخره ما رسیدیم و یک سطح واضح باز شد علیه دیگه مسائل، بخصوص مسئله کرونا است، روند صلح است و مسائل و گفتگاه با کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا است. پس به این خاطر سطح از هم پاشیده بود، یک شد.
بله.
فکر میکنم که مشکلات وجود داشته میباشه، لیکن به او حدی که
قبلا بود
بود با او صدی فکر نکنم که باشه.
تشکر، زنده باشین همدرد صاحب. شهباز صاحب، بازم برمیگردیم به مسئله صلح، چنانچه که شما هم در جریان هستین، زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا سفرهای خود دوباره آغاز کرده، دوحه رفته بود و از دوحه به کابل آمده و قرار است با مقامات حکومت افغانستان دیدار هم بکنه. چی فکر میکنین که این دوره سفر آقای خلیزاد پس از امضای تفاهم نامه چی تفاوت با سفرهای قبلیش داره و چقدر مؤثر خواهد بود در پروسه صلح؟
خب زلمه خلیلزاد تلاش های خود داره، اما از سوی دیگر طالب ها و حامیان طالب که همانا کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه است، اونا هم بیشتر تلاش از این دارن که به نوع فشار سیاسی بالای حکومت افغانستان وارد بکنن تا باج بزرگی و یا بتانن یک طرف بسیار بزرگ به طرف حکومت افغانستان باشن. زلمه خلیلزاد به حد مسئولیت خاص خود را در پروسه صلح نداشت. دیدگاه من این است که جناب خلیلزاد پیش از اینکه تفاهم نامه صلح با بین طالبا و جناب خلیلزاد به امضا می رسید، یک بار امیر مرور میکرد که چی خواستای طالبا از سوی ایالات متحده آمریکا یا چی فشارهای بالای حکومت افغانستان وارد کرده، آیا این معجز یعنی آیا این میتونن که ما را به یک سرنخ صلح برسانن یعنی اولی که اونا یاد کردن که 5000 زندانی طالب اگر در بین از سیاسی و غیر سیاسی و همه شامل این لست است، این 5000 بدون قید شرط باید رها شود تا مذاکرات بین الافغانی شروع شد. دوم ای که این زندانی های وقتی که رها میشه چی تضمین وجود داره که اینا پس با پروسه صلح همکاری میکنه و یا ای که پس دوباره به خط نبر بر نمیگه. ما دیدگاه می است که او زمانی که جناب خلیلزاد تقریبا حدود 12 ماه یا بیشتر از او یا کمتر از او تلاش خود را کردن، چندین بار به دوحه سفر کردن، به کشورهای منطقه سفر کردن، بالاخره امی تمام معلوماتی که در پروسه صلح وجود داشتن متاسفانه که ایراد با وقت و زمانش به مردم افغانستان شریک نساختن، دیدگاه مردم افغانستان را با خود نگرفتن، مردم افغانستان در یک عالم از ناخبری باقی ماندن که هیچگاه تصمیم منطقی بر اساس افکار و علایق مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن که حق اولویت ازیاد که باید از نقطه به نقطه اینا با خبر می شدن، آگاه می بودن و می فهمیدن که بین جناب خلیلزاد و بین طالب ها چیست تفاهم صورت می گیره، آیا این تفاهم به سود مردم افغانستان است یا به سود کشورهای همسایه؟
بله، اما شهباز صاحب، حالا که برگشتن، حالا بعد از این که تفاهم سیاسی صورت گرفت در بین دو رهبر و حالا سفر خود تازه شروع کردن، این شما چطور بررسی میکنین که آیا این بار موثریت خود داشت یا خیر؟
وقتی برخورد قاطعانه نباشه، وقت برخورد صادقانه نباشه، وقت برخورد سلیقه‌ای باشه و یعنی به نوع فشار باشه، و یا هم بگویم به زعم سیاسی که یک بازی برد و باخت باشه، در این برد و باخت فکر نکنم که مردم افغانستان تن بده و به نفع ما باشه. این سفرها نتیجه ملموس و منتج به مردم افغانستان نخواهد داشتن. شما باور بکنین مردم افغانستان موضوع را درک کردن، میفهمند که پروسه صلح چقدرش به نفع مردم افغانستان است، کجایش به ضرر مردم افغانستان که به این پروسه صلح صادقانه برخورد میکنند. شما ببینید ایالات متحده آمریکا چند روز پیش پیام دادن که طالبا با هندوستان همکاری هماجانبه بکنن و هندوستان هم با طالبا یک اجماع داشته باشن تا در رابطه با صلح مردم افغانستان یک دیدگاه و نظر با هم شریک بسازن و هند بتانه که در پروسه صلح مردم افغانستان دست بالایی داشته باشن. شاه طالبا به شکل بسیار فجیع و بسیار بد او را رد کردن و گفتن که طالب هندوستان بیش از 18 سال میشه که در پهلوی حکومت فاسد افغانستان قرار داره. خب این ما را به کجا میکشانه؟ یعنی در ذات خودش ما دیدگاه ما این است که ایالات متحده آمریکا تنها بالای پاکستان و حامیان طالب، او حامی طالب اگر این مردم افغانستان بیش از 30 سال میشه که در این جنگ، بیش از 40 سال میشه که در این جنگ درگیر است، این جنگ با اساس منفعت های استخبارات منطقه میچرخه، این جنگ بین گروه تروریستی به نام طالب و داعش و حکومت افغانستان نیست، حکومت افغانستان از سوی کنوانسیون های ملی و بین المللی و میثاق های سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اما او یک طرف است که الی اکنون از لیست سیاه بیرون نشده.
بله بله.
هنوز هم با لیست سیاه اونا با همپیمانایشان رابطه دارن. شما سخنای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را شنیدین که طالبا همین اکنون با القاعده، با تروریست‌های شبکه‌های بزرگ دنیایی رابطه تنگاتنگ دارن. پس ما را به کجا میکشانن؟ صلح به کجاست؟ ما در کجای صلح قرار داریم؟ حکومت افغانستان در دیدگاه سالهای بعدیشان چی خواهد بود؟ آیا جناب دکتر صاحب عبداللهی را مدیریت خود تانستن با این مشکلاتی که ما هنوز یک اجماع ملی در درون نداریم؟ هنوز هم بالای
سیاست
یک چرخش مثبت نداریم. با چی نتیجه ما میرسیم؟
تشکر. زنده باشین شهباز صاحب، بازم به شما برمیگردیم. همدر صاحب، با توجه به امضای تفاهم نامه که شما هم اشاره کردین که تفاوت ها و مشابهت هایی با تفاهم نامه یا توافق نامه که در سال 2014 امضا شده بود داره، با در نظر داشت همین مسائل، آیا عملی شدن این تفاهم نامه چقدر امکان داره و چقدر میتونه بحران افغانستان حل بسازه، یا آیا برمیگردیم به سال 2014 یا متفاوت تر از او خواهد بود؟
ما فکر میکنم که این مربوط میشه به سران حکومت فعلی، به خصوص به تیم دکتر صاحب عبدالله و تیم دکتر صاحب اشرفانی که اینا چطور میتونن که اینا را مدیریت بکنن، به خاطر که 6 سال گذشته یک تجربه خوبی نبود، تجربه حکومت وحدت ملی، لیکن مردم افغانستان دیگه چاره ای نداشتن، اینا جور نمی آمدن، بالاخره جامعه بین المللی مجبور بودن و ما مجبور بودیم که یک حکومت، یک دولت، یک چیزی را داشته باشیم. اینا مجبور هستن، اگر اینا کارهای خوب را بکنن، اینا با هم جور بیاین، اینا مثلا بازی سطرنج نکنن، یکی دیگر را زیر نکنن، یکی دیگر را با آشه نرانن، فکر میکنم که همه مشکلات پیش روی اینا هستن. اینا در حکومت در 40 سال گذشته، به خصوص در 18 سال گذشته، در مسائل بسیار مهم اینا دخیل بودن. اینا میدانند که یک رای حل برای آینده افغانستان جستجو کنن، لیکن اینا اگر برای منافع شخصی، برای منافع گروهی و سمتی و زبانی اینا فاقشاری کنن، امور اخم که در وحدت و حکومت وحدت ملی ما دیدیم، و فکر میکنم که مشکلات باز دامنگیر مردم افغانستان و دامنگیر حکومت فعلی خواهد شد، و در زمینه باز کشورهای منطقه که در کمین نشستن و طالبا و دیگه گروهای اپوزیسیون، باز ما فکر میکنم که کامیاب خواهد شد و مردم افغانستان در نهایت این چیزم خواهد به دست آوردن. اینا خیلی مربوط اینا میشن که اینا چطور میتونن که مسائل به شکل درست اینا مدیریت کرده میتونن، و ما فکر میکنم که دکتر صاحب اشرفانی و دکتر صاحب عبدالله مسائل را درک کردن و انشالله در روزهای آینده یک مثال خوب حکومت انشالله برای مردم واضح خواهد کرد.
تشکر. زنده باشین همدر صاحب. شهباز صاحب، میخوایم از شما بپرسم که بالاخره شما گفتین که مثلا مشکلات خود ای تفاهم نامه یا عملی شدنش در پی خود داشت و پروسه صلح همچنان، بالاخره رای حل چیست؟ چی باید انجام شود که مشکلاتی که موجود است یا وضعیت کنونی که کشور با بحران مواجه است یک رای حل برش پیدا شود؟
تنها گزینه‌ای را که ما میتونیم یک دیدگاه مثبت داشته باشیم، ایالات متحده امریکا با جمع همپیمانانش ناتو با حکومت افغانستان صادقانه برخورد خود داشته باشند در رابطه با جنگ افغانستان، در رابطه با صلح افغانستان. اگر قرار بر جنگ باشه، حکومت و دولت افغانستان را صادقانه حمایت کند، مثل پیش از سال 2014 نباشند که وقتی از افغانستان بیرون میشدند اسلحه و مهمات تجهیزات خود را از افغانستان بردن با پاکستان تسلیم کردن، مثل 18 سال برخورد دوگانه نداشته باشن با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان که به نام علیه تروریسم برای پاکستان به میلیاردها دلار بدن. پرسان بکنن که امی دلارایی را که برای پاکستان به خاطر یا علیه تروریسم اینا دادن، اینا را به کجا مصرف کردن پاکستان؟ چقدر تروریسم در منطقه به خصوص در افغانستان، در پاکستان از بین رفته؟ چقدر پاکستان صادقانه برخورد کرده در رابطه به حکومت افغانستان، در رابطه به دولتداری افغانستان؟
بله.
چقدر صادقانه برخورد کردن پاکستان در رابطه با یک همسایه که یک مرز مشترک داره؟
بله.
چقدر و یک مرز بسیار طولانی داره و چقدر صادقانه برخورد کردن در رابطه با مهاجرین افغانستان؟ شما اول امیر پیدا بکنین، مردم افغانستان صادقانه اینا رو درک کردن، مردم دنیای رو درک کردن. نه پاکستان صادقانه با مردم افغانستان برخورد میکنن، الهی که این بخش جنگ ما شد. باید حکومت افغانستان را به شکل قانونی و شاید و باید که اینا ثبت سازمان ملل متحد است، عضویت سازمان ملل متحد را دارن، مثل یک حکومت مستقل اینا را حمایت
بکنن.
نه به شکل ازی که یک مقدار پول را، یک مقدار پول ناچیز را به حکومت افغانستان وعده میکنن، میتن و او را پس از ده را بیرون میکنن، از ده دروازه بیرون میکنن و در مقابل از او ده برابر پول به پاکستان میتن که اینا را و پاکستان خب یه زور به ترورست ها میتن، اونا را تمویل میکنن، اونا را تجهیز میکنن. شما یک بار امیر پیدا بکنن که امی 18 سال 19 سال میشه از 2001 الی 2020 چیزی که پول به پاکستان داده شده اینا را زیادترشان به شبکه های تروریستی پس سرازیر شده.
تشکر.
راه حل ایه در چند کلمه کوتاه میفرمایید؟
بفرمایید.
حکومت افغانستان هم در خود، در آینه خود یک را واقع بینانه فکر بکنند، بازی سیاست های منطقه را نخورند و در ذات خودش در تقرری ها و در اشخاص و گزینش افراد و اشخاص صادقانه برخورد بکنند. ما در تمامی امورات درونی خود باید صادقانه برخورد بکنیم، بلایی که به داخل افغانستان در یک اجماع بین الافغانی نرسیم، فکر نکنیم که به یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی برای صلح برسیم.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک شفیق همدرد و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی جهان سپاس که با ما بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
یار ایام عید است، مبارک باشد یار ایام عید است، و هر جای ببینه پیغام عید است، نظر بر سفره عیدی یاران نماید، نظر بر سفره عیدی یاران نماید، که پر از سبزه و نخل و بادام عید است، ای پر از سبزه و نخل و بادام عید است، مبارک مبارک دیاران مبارک، عزیزان مبارک عاشقان مبارک، عزیزان مبارک عاشقان مبارک. لباسم را بیاور تو از پیش خیال، بشیر پوشد که این شام شام عید است، مبارک مبارک ایدیاران مبارک، پدر جان مبارک مادر جان مبارک، عزیزان مبارک عاشقان مبارک. همین اگر در موقع زبای ما جن نباشد، دعای ما به هر روز و هر شامید است، دعای ما به هر روز و هر شامید.